فعالیت‌های بومی محلی که بانوان میتونن از حیث فعالیت بدنی به اون بپردازن، خب در واقع اون رسالت خودمون رو انجام دادیم.
بله خانم کاظمی، من سوال میپرسم برای اینکه ما از زمانمون بتونیم بهتر استفاده کنیم. یه جایی که شما همینطور برای آقایون هم همینطوره، نه فقط برای بانوان، خیلی میتونید ازش استفاده بکنید برای گسترش ورزش، برای شناخت استعدادها، آموزش و پرورشه. برای اونجا چه فکری دارید، چه برنامه ای دارید؟
ما در آموزش پرورش دو عنصر در واقع نیروی انسانی هدف داریم. یکی عنصر دانش آموزان ما هستند، یکی عنصر کارشناسان متخصص و معلمان ورزش کشور ما هستند.
بله.
که در واقع به عنوان عناصر متخصص میتونن در کنار در واقع وزارت ورزش کمک های بسیار شایانی رو در اجرای برنامه هایی که با هدف توسعه همگانی و فعالیت بدنی در بانوان کشور هست به ما کمک بکنن. دو تا تفاهم‌نامه خیلی خوب و جامع داریم با وزارت آموزش پرورش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری که در ذیل این تفاهم‌نامه ها ما قصد داریم برنامه های جدی رو تعریف بکنیم، هم از پتانسیل علمی معلمین ورزش و اساتید دانشگاهمون و هم برنامه‌هایی رو که روی در واقع دانش آموزانمون از حیث اینکه ما این دانش آموزان دختری که فردا مادران جامعه کشور ما هستن از حیث فعالیت بدنی در شرایطی باشن که استانداردهای سلامت رو داشته باشن و هم در بخش قهرمانی بتونیم به اونها به عنوان استعدادهایی که در آینده بتونن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران رو در رشته‌های مختلف ورزشی برافراشته کنن.
دقیقاً همینجاست که اهمیت داره خانم کاظمی پور، چون اصلا بدن یک حالا در واقع نوجوان توی اون آموزش پرورش تو مدرسه ممکن بعد ساخته بشود اگر بخواد یه ورزشکار حالا خبره بشه، اونجا خیلی اهمیت داره. در بخش آقایان که ما معلم ورزش کم داریم، ما زیاد راجبش صحبت کردیم، در بخش دختران معلم ورزش هست به اندازه کافی دو آموزش پرورش که بتونن این رسالت رو انجام بدن یا خیر؟
بله، تو بخش خانوم ها هم در واقع اونطوری که من از اخبار شنیدم، در واقع آماری رو که شنیدم، ما ظرف 3 سال آینده فکر میکنم یه تعداد زیادی از در واقع جذب در واقع دانشجو در رشته های علوم ورزشی در دانشگاه های تربیت
مهندس. بله، اونجا هم پس کمبود داریم.
بله، در خانوم ها هم کمبود وجود داره.
خب بله،
انشالله این جبران بشه از طریق جذبی که اتفاق میفته در دانشگاه های فرهنگی.
بریم حالا سراغ بخش ورزش قهرمانی، چون تو بخش ورزش همگانی خیلی سوال هست. حالا میگم ما زمانمون هم باید در نظر بگیریم که میخواییم با جناب عالی صحبت کنیم. تو بخش ورزش قهرمانی خانم کاظمی پور خیلی کار هست. یعنی من عرض کردم ابتدای صحبتام که ما تو دهه 60 فقط یک تیم تیراندازی رو میتوانستیم به مسابقات بین‌المللی اعزام بکنیم، اما خب الان خوشبختانه و خدا رو شکر خیلی از رشته ها این مجوز رو فدراسیون های بین‌المللی دادند که دختران ما، خانم های ما با حجاب اسلامی بتوانند در رقابت های بین‌المللی شرکت کنند و کردن و چقدر مقام های خوبی رو کسب کردند، چه افتخاراتی رو به دست آوردند. برای اینکه این کار بهتر، دقیق‌تر انجام بشه، سالهای آینده ما شاهد موفقیت های بیشتری باشیم، چه برنامه ریزی رو جدید شما در معاونتتون میخواید انجام بدید؟
خواهش میکنم. ما در بخش قهرمانی در واقع دو قسمت مهم رو داریم، دو فعالیت عمده رو داریم. یکی نگاهمون به رشته هاییست که همونطور که خودتون فرمودین به اون بلوغ حرفه‌ای رسیدن.
بله.
مثل رشته تیراندازی، مثل رشته کبدی، ووشو، تکواندو، کاراته، قایقرانی و در واقع نقش ما در
اونجا فوتسال هم خیلی خوبه.
بله. نقش ما در اونجا باید به اون سمتی هدایت بشود که در واقع ما به اون مرز دانش روزی که نیاز هست در واقع رشته های ما به اون سطح از دانش فنی برسن که پیشرفت بکنن و رو به حرکتشون رو به جلو باشه. خب این اتفاق اونجایی میفته که ما دانش فنی مربیامون رو با برنامه های متنوعی که میخوایم در واقع برنامه‌ریزی بکنیم از طریق فدراسیون ها، از طریق اعزامشون به دوره های در واقع ارتقای مربیگری و داوری و یا اینکه در کارگاه های توانمندسازی که در سطح دنیا انجام میشه و یا اینکه ما خودمون میزبان این کارگاه ها بشیم به این بهانه و در واقع مربیامون رو ارتقا بدیم، یا اینکه از دانش فنی آقایون در کلاس ها و دوره هایی که در واقع وجود داره و اونها شاید فرصت میدان دیدگی در صحنه بین‌المللی رو دارن با این کارگاه ها در واقع بتونن در اختیار بانوان ما قرار بدن. که در واقع بانوان ما با دو هدف، یکی که به استقلال برسن در بخش فنی و یکی که به دانش روز مسلط بشن برای اینکه بتونن در واقع ارتقا بدن سطح فنی ورزشکاران زنمون.
که جایی که لازم باشه احتمالاً از مربی خارجی هم استفاده خواهید کرد.
بله، استفاده از مربی خارجی به شکل در واقع دوره‌ای و موقت قطعاً میتونه یکی از همون راهکارهای باشه که کمک بکنه. ولی اون چیزی که من در رأس برنامه‌ام قرار دادم این است که حضور مربی خارجی کمک بکنه به ارتقای سطح مربیان داخلی ما.
یعنی دور فکر درستیه. بله،
خدمت تمام رؤسای فدراسیون هایی که در واقع اقدام به این موضوع کردن هم عرض کردن که حتما ما در دوره‌ای که مربی خارجی در واقع مهمان کشور ما هست، ما حتما 4 تا 5 تا مربی داخلی رو در کنار ایشون به عنوان دستیار
داشته. حتی میتونه کلاس بذاره، کارگاه بذاره. البته تو قراردادش باید بیاد این مسئله.
بله، دقیقاً با حیث این موضوع در واقع خواستیم ازشون که وارد قرارداد بشن و در واقع هماهنگی هایی که در واقع در برنامه‌شون هست.
و نکته دیگه، بله بفرمایید.
و مورد دوم در قهرمانی بحث رشته هایی است که مراحل آماتوری رو طی کردن، ولی درست. هنوز در ورود به بخش قهرمانی و حرفه‌ای‌گری هنوز اون تجربیات لازم و میدان دیدگی رو ندیدن.
بله،
این رشته ها لازم است حمایت بشن، فضا براشون ایجاد بشه و ما باید در واقع تصمیم گیری هایی که میکنیم در واقع توسعه و کیفیت رو در ارتقای رنگ جهانی اینها و شیب افزایشی رشدی که اینها نسبت به سنوات گذشته خودشون طی می‌کنند ملاحظه بکنیم، نه فقط دسترسی به مدال و سکورو.
بله.
که مثلا به عنوان نمونه، مثلا ما رشته هندبالمون رو نسبت به 4 سال گذشته تا الان رصد می‌کنیم، نسبت به رقبای آسیایی و جهانی اون رصد می‌کنیم، جایگاهش رو در آسیا در واقع نگاه میکنیم که این 4 سالی که گذشته چه تغییراتی داشته، حالا رشته بسکتبال، رشته والیبال، همه اینها همین ترتیب، یا رشته های دیگه ای که مثلا امکان حضور هست برای ورزشکارمون یا حضور داشتن و الان هم هنوز فعالیتشون در سطحی هست که ما میتونیم در واقع به گوشه چشمی به این داشته باشیم که فضاهای بین‌المللی جدیدی رو تجربه بکنه. در واقع این دو بخش ما در قهرمانی با حساسیت زیاد داریم دنبال میکنیم که انشاءالله بتونیم نقش توسعه‌مون رو در رشته های جدید برای حضور بین‌المللی انشاءالله ایفا بکنیم.
انشاءالله. نکته دیگری که من میخواستم از جناب علی بپرسم، این ارتقای جایگاه هم مسئولان ورزش بانوان در استانها و هم نایب رئیسان بانوان فدراسیونها، چقدر استقلال عمل دارن اینها؟ جایگاهشون الان چگونه است؟ آیا شما برنامه دارید که این جایگاه ارتقا پیدا بکند؟
در این خصوص هم اتفاقا یکی از برنامه هایی که در توسعه اداری در واقع ساختار تشکیلاتی ورزش بانوان در کل کشور در دست اقدام قرار دادیم و به عنوان یک تکلیف اصلی از طرف آقای دکتر سجادی بر عهده بنده نهاده شده این است که پیگیری بکنم مسائل رو. ما 3 جلسه مستقیم داشتیم با سازمان استخدامی کل کشور که الحمدلله هفته گذشته در واقع سومین جلسه اون برگزار شد و در واقع اون چی که تا الان سوابق این کار، یعنی سوابق در واقع مسبب شدن جایگاه معاونت بانوان در استانها به شکل خیلی مشروحی در سازمان استخدامی کشور در واقع بررسی شد، قولهای خوبی رو به ما دادن، خب یک سری شرایط خاصی رو هم در واقع از وزارت ورزش داشتن که خب ما از طریق معاونت منابع تونستیم راضیشون بکنیم که برای رسیدن به اون شرایط خاصی که مد نظرشون هست و شروطی که در واقع از وزارت ورزش میخوان ما یک وقتی رو بگیریم، ولی در این زمان در واقع این پست و جایگاه معاونت بانوان ابلاغ بشود که در واقع قبلا هم ابلاغ شده ولی مشروط شده به سری تغییرات در بدنه وزارت ورزش که ما این شرط رو سعی کردیم از این اجرا در واقع ازشون بخوایم که این رو در واقع این شرط رو بردارن و این ابلاغ صورت بگیره. قولهای خیلی مساعدی دادن. من فکر میکنم ظرف 1-2 هفته آینده ما انشاءالله پیام خوشی رو از طریق شبکه شما به کلی معاونینمون در استانها بدیم و بتونیم این ارتقای جایگاه رو یک سندی بر توسعه و هدف توسعه ورزش بانوان انشاءالله اعلام
خیلی
کنیم.
هم عالی. نایب رئیسان فدراسیون ها چطور؟
نایب رئیسان فدراسیون ها هم در واقع طبق اساسنامه جدید بحث رأیشون و حق رأیشون در مجامع خب تفویض شده به رؤسای فدراسیون‌ها. در واقع خب ابهاماتی وجود داره تو شرح وظایف که خب این ابهامات اگر ما
بتونیم، یعنی الان نایب رئیسان خانم فدراسیون حق رأی ندارن؟
بسته به تصمیم رئیس فدراسیون در واقع این اتفاق میفته، ولی اونچه که مسلمه حق رأی نواب رئیس هیئت‌های استانی مصوب شد و هفته گذشته ابلاغ شد، این هم یک گام به جلو هست که نواب رئیس هیئت‌های استانی ما در واقع در مجمع انتخاباتی استان، هیئت‌های استان در واقع حق رأی دارن، این مصوب شد. در مورد حق رأی نواب رئیس هیچ در واقع اصطلاح نداشتنی به کار نرفته، در واقع این در واقع در اختیار رئیس فدراسیون هست و ما سعی میکنیم در الحاقیه هایی که انشاءالله در معاونت بانوان سعی میکنیم به این اساسنامه ها اضافه بکنیم، این است که این حق رأی رو این در واقع احسا بکنیم و از این سلیقه‌ای بودن در بیاریم. و مهمتر از حق رأی در واقع اختیارات نواب رئیس ما در کمیته های مختلفی است که در حوزه بانوان تصمیم سازی و تصمیم گیری میکنن، این به نظرم خیلی مهمتر از حق رأی هست.
بله.
چون در واقع نقش مدیریت ورزش مدیریت بانوان رو در اون رشته بیشتر از هر چیزی پررنگ میکنه و این مستلزم این است که فردی که به عنوان نایب رئیس انتخاب میشود فردی باشد که هم از لحاظ تخصص، هم از نظر تعهد و هم از نظر شناختی که به فضای اون رشته ورزشی داره در حدی باشد که بتواند به رئیس فدراسیون در این حوزه کمک بکند، که ما هم در واقع در تلاش هستیم تو تاییدیه هایی که در واقع در معاونت باید صورت بگیره برای انتخاب و معرفی نایب رئیس به همه این شاخص ها در واقع به دقت رسیدگی کنیم، در واقع فکر جمعی رو در این موضوع در فصل تصمیم گیری های خودمون قرار دادیم که کمتر خطا بکنیم و در انتخاب افرادی که بتونن واقعا به جامعه ورزش بانوانمون و به رؤسای فدراسیونمون در ارتقاء در واقع رشتهشون از حیث بانوان کمک بکنیم.
انشالله که همینطور باشه. خیلی هم خوب. چقدر شما اعتقاد دارید که میتوانید از تجربیات معاونین قبلی وزارت ورزش، حالا همه معاونین قبلی بانوان، بله، استفاده بکنید؟ این بله. آیا توی نظرتون هست اصلا؟
بله، یکی از برنامه هایی که از روز اول در واقع من تو ذهنم بوده و این رو حتما اجرایی خواهم کرد این است که ما یک هیئت تجربه نگاری رو در معاونت بانوان انشاءالله خواهیم داشت
ده.
با محوریت موضوعات تخصصی که در واقع برامون اولویت پیدا میکنه و حساسیت جامعه رو میطلبه، ما از تمام معاونینی که از در واقع در سالهایی که معاونت ورزش بانوان ایجاد شده در واقع با همشون هم صحبت‌های ضمنی رو داشتیم، موافقت‌هاشون رو گرفتیم و این بزرگواران هم همگی به ما قول همکاری دادن که انشاءالله در این هیئت تجربه نگاری که خودش میشه یک سندی برای آینده پژوهی ورزش بانوان کشورمون انشاءالله به من کمک بکنن و به همه دوستان برای اینکه یک گام به جلو برداریم، حداقل اشتباهات و یا شاید انحرافاتی که قبلا از هدف اصلی اتفاق افتاده رو تکرار نکنیم.
خانم کازاینپور، ما دیگه وقتتون رو نمیگیرم بیش از این، فقط من میخواستم این حالا خواهش ازتون بکنم، این هفته ما برنامه‌مون اختصاص داره به ورزش بانوان، روزایی که برنامه داریم، حالا اگر خودتونم نمیرسید در اون ساعت گوش بدید، من خواهشم اینه به مثلا روابطتون بگید این برنامه رو ضبط کنن، چون قطعا یه سری مطالبات مطرح خواهد شد از سوی شنوندگان، از سوی کسایی که ما باهاشون صحبت میکنیم، شاید بتونه به شما در برنامه‌های آینده‌تون کمک بکنه. اینو آره استفاده بکنید، فکر میکنم بعد بس. خیلی متشکرم از شما، محبت کردید، موفق باشید،
سپاسگزاریم ازتون، فرصت گذاشتید،
خدا نگهدار،
وقتتون بخیر، خدا
نگهدار.
همیشه با ورزش، شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30، برنامه‌ای برای بررسی کلان مسائل ورزش ایران. همیشه با ورزش.
با این خاطره هاست که خوشبختی، با این دوستی هاست که خوشبختی، با این در کنار هم بودن هاست که خوشبختی. خوشبخت در کنار هم.
مقایسه دیده ها با چند تا کلیک ساده، بهترین قیمت و بهترین پیشنهاد، راحت انتخاب یه بیمه معتبر. از کی بهت میگه از کی بیمه بخر؟ از کی؟
aski.com. دنبال چی میگردی؟ چرا شب میری یاراست؟
غذا که حاضر و لذیذه، کنسروای دلپذیر همینجاست. صبح خیر بگو، لباس بپوش، عدسی مهیا. برای نهار نگو وقت نداری، خوراک بادم جون شعلاست.
شب رسیده و دیر رسیدی، لوبیای دلپذیر دلت خواست.
با کردن و پوست کندن و خیزوندن و جوشوندن و درد سر نداره، تفاوتش همینجاست. از خوبی کنسروای دلپذیر نگم، بیشتر از اینها
تفاوت در دلپذیر بودن است. بلیط هواپیما رو کجا بخریم؟
سفر مارکت.
کجا؟
سفر مارکت.
حالا چرا سفر مارکت؟
چون با سفر مارکت میتونی خیلی ساده همه ی قیمت‌های بازار رو یه جا ببینی و مقایسه کنی.
مگه داریم؟
بله، با سفر مارکت دیگه لازم نیست کلی بگردی و آخرش هم گرون بخری. بلیط هواپیما، سفر مارکت.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی براتون مهیاست. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم دارین یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش.
صبح زود و هوای بیدود و تنبلی نکن، پاشو برو باد و هوای تازه واسه تو نیازه، یه روز فوق‌العاده رو میسازه. کنار ورزش یه تغذیه سالم و عالی، تناسب اندام مهمه تو هر سن و سالی. با یوگا
ماست ایسلندی یوگوفیت میهن با 36 گرم پروتئین و 0% چربی، یک میان وعده مناسب برای همه به ویژه ورزشکاران و بدنسازان. فیت فیت با یوگوفیت.
خیلی ممنونم از همراهیتون با همیشه با ورزش رادیو ورزش. همونطور که میدونید ما بخش گزارشی هم داریم. آقای خواجه خباز گزارشگر برنامه ما هستند و بخش اول گزارششون رو همراهی میکنیم.
با سلام خدمت شنوندگان گرامی شبکه رادیویی ورزش، برنامه همیشه با ورزش. در خصوص موضوع امشب این برنامه، خدمت یکی از ورزشکاران و مربیان حال حاضر، بعد بگیم یکی از ورزشکاران قدیمی، یکی از مربیان حال حاضر والیبال کشورمون رسیدیم، سرکار خانم فاطمه رشیدی که سالها در تیم‌های باشگاهی این کشور فعالیت کردن در رشته والیبال و این روزها هم امر مربیگری رو بر عهده دارن. از ادب و احترام و سلام، سپاسگزارم که در این برنامه شرکت کرد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، ممنون از شما.
خانم رشیدی، سوالی که ما داریم این هست که ورزشکاران ما چه توقعی از معاونت ورزش بانوان کشور دارن؟
من فکر می‌کنم اولین مشکلی که تمام ورزشکاران ما دارن این امنیت شغلی ندارن، نگرانن از اینکه در آینده‌شون چه اتفاق می‌افته، به خاطر همین همش در حال حاضر خودشون رو سعی می‌کنن که قراردادهای بالا به باشگاه‌ها برن. تنها مشکلمون که خیلی فکر می‌کنم تأثیر داره اینه که هم امنیت شغلی وجود نداره، همین که اسپانسرها کمن، کسایی که حمایت می‌کنن از ورزش بانوان، باشگاه‌ها خیلی تعدادشون محدوده و اگرم تعدادشون زیاد باشه از نظر مالی نمیتونن هزینه خیلی خوبی بکنن، به خاطر همین بازیکن‌ها مجبور میشن چند تا تیم تو اونجا برن بازی.
شما میگید امنیت، این یه بخش داستان هست که به ورزشکاران حرفه‌ای دنیا هم شاید امنیت شغلی نداشته باشن. یعنی یک کسی مثل مسی هم شاهدیم که علارغم اینکه دوست داره در باشگاه بارسلونا حضور داشته باشه، به خاطر قوانین و مسائلی که از این دست وجود داره مجبور به ترک این باشگاه میشه. اما در مورد مبلغ قراردادهاتون، قراردادهای خانم ها و آقایون خیلی وقتا عنوان شده که اصلا قابل مقایسه نیست. آیا در این خصوص هم انتظار خاصی دارید از معاونه؟
بله، فکر می‌کنم قرارداد آقایون شاید خیلی وقته بتونه با یک یا دو تا بازیکن از آقایون قراردادشون یه تیم بانوان تشکیل بشه.
به فرض اگر که من به عنوان یک مدیر باشگاه باشم، نگاه میکنم میبینم که اسپانسرینگ قوی دارم، شرایط خاصی رو دارم که میتونم در قبال هزینه کرد در ورزش مردان بازدهی سرمایه داشته باشم، ولی در ورزش زنان این گونه نیست.
امسال فدراسیون یه کاری انجام داده، پخش زنده بازی ها. من فکر میکنم این تو آینده بتونه خیلی کمک کنه به ما. اینکه پوشش خبری اینطور باشه، هفته گذشته این پوشش خبری به شهرستان هم رفت، قبلا فقط توی تهران بود، الان بازی بارجستان و سایپا هم پوشش خبری بود. اگر من فکر میکنم اینو یک گسترده ترش کنن، حتی در سطح اینکه به تلویزیون، رادیو یا این اتفاقات بیفته، خب به قول شما میشه اسپانسرینگ رو یه ذره حل کنیم، یعنی یه ذره مشکل اسپانسرینگ هم حل بشه. فکر میکنم حمایت معاونت ورزش بانوان هم میخواد که ورود کنه و تمام باشگاه هایی که آقایون تیم والیبال دارن یا هر رشته دیگه ای، حالا من رشته خودمون رو میگم، اگه رشته والیبال تو آقایون دارن، والیبال بانوان هم داشته باشن اگه در بخش آقایون
اجباریش بکنم. خب یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که یه مؤسسه یا یک جایی میاد تصمیم میگیره تیمداری بکنه، بعد از یه مدتی هم قیدش رو میزنه، اساس رو به لغاش میبخشه. به نظر شما معاونت آیا این در واقع مسئولیت رو نباید به عهده بگیره که اجازه نده تیم‌هایی به راحتی تیمداری بکنند و یا به راحتی از عرصه برن؟
درسته، من فکر می‌کنم الان ما 10 تا تیمم توی لیگ برتر داریم، فکر می‌کنم 4 یا 5 تا باشگاه هستن که باشگاه هستن و تیمداری می‌کنن، بقیه اسپانسرای به قول شما یه جای دیگه این ادامه دار نشد. من فکر می‌کنم اگر همه این باشگاه ها یا همین ارگان های خصوصی هم اگه زیر نظر معاونت ورزش بانوان باشن، وزارت ورزش باشن و تیمداری کنن در حد معقول، چیزی که فکر میکنم عرف باشه، اگه این کارو کنن حتما ممتد میشه این اسپانسر بودنشون.
شما سالها به عنوان بازیکن تیم ملی فعالیت کردید، کاپتان تیم ملی هم بودی؟
بله.
امروز دارید مربیگری میکنید. من میخوام از شما بپرسم که چه آینده ای رو برای خودتون از نظر شغلی متصور هستید و در شکل گرفتن این آینده شغلی معاونت ورزش بانوان چه نقش و جایگاهی داره؟
سالها توی کشور بازی کردم، هم در تیم ملی هم در باشگاه های اینجا، فکر میکنم چیزی حدود 17 سال من در لیگ دارم شرکت میکنم به عنوان بازیکن، به عنوان مربی، و فکر میکنم که ماها از بیت المال مصرف کردیم و ما یه وقتی روی ما گذاشته شده ما تونستیم به اینجا برسیم. من الان چیزی که هست نمیبینم که حالا معاونت ورزش بانوان مستقیم ورود کرده باشه به این که زیر نظر داشته باشه، چون تمام مربیان هیچ کدومشون از این که در سال آینده تیمی داشته باشن یا نداشته باشن خبری ندارن، یعنی هیچ اطلاعی ندارن و هیچ امنیتی ندارن. اگر تقیم از طریق معاونت ورزش بانوان که یه چیزی باشه که یه روشی رو ابداع کنن یا نمیدونم یه برنامه رو بریزن که این اتفاق بیفته، یعنی یه مربی که این همه کار میکنه، یا یه ما الان خیلی از بازیکنامون، خیلی از مربیامون دارن خارج میشن از ایران به خاطر اینکه خب میبینن اینجا یک سال تیم دارن یک سال تیم ندارن. اگر ما بتونیم اینو یه برنامه ریزی کنن، حالا من صلاحیت من نیست که اینو بگم یا بدونم چه جوریه، ولی اگه بشه یه برنامه ریزی بکنیم که ما این استعدادامون رو نفرستیم خارج از ایران، توی ایران استفاده کنیم، فکر می‌کنم بهتره.
سپاسگزارم از سرکار خانم فاطمه رشیدی، سرمربی حال حاضر تیم والیبال بانوان پیکان و بازیکن و ملی پوش سابقه ملی این رشته.
تشکر می‌کنم. زنده باشید. ممنون از شما.
یه مورد تلفنی رو می‌شنویم. زنده تشکر از جناب آقای حمید خواجه خفاز، ارتباطی هم داریم که معرفی خواهم کرد.
با عرض سلام آقای والزاده و همچنین آقای اکرامی، ورزش خانم‌ها که داره صورت میگیره به نظر یه واجب باید باشه، چون خانم‌ها نیمه جامعه ما رو تشکیل میدن، میتونه ورزش واسه کمک و همون سلامتیشون باشه. بخصوص در سطح قهرمانی ما همیشه تو آسیا که مدلای اینا خانم‌ها میتونه واسه ما سرنوشت‌ساز باشن، همیشه تیمای ژاپن و کره و چین اینا سه تیم اول تو بازی‌های سه هستن، نهایتا قزاقستان و ازبکستان همیشه با یک اختلاف با ما میشه چهارم پنجم ما ششم میشیم. دختر خانم ها موفق باشن بتونن در مسابقه های مثلا رزمی و همه رشته هایی که هستن بتونن واسه مدال واسه ما بیارن، فکر رنگین مدو بازی آسیایی یک کمک زیادی میکنه، میتونن تا سطح چهارم یا سوم بتونن بشیم. فکر کنم این موقع جزء واجبات باشه که ورزش باید در بخش خانم ها جدی گرفته بشه، انشالله که بتونن اونم در بازی آسیایی کمک زیادی به شایان واسه ورزش ما بکنن. مچه از برنامه خوبتن، امین تاجیک هستم از گرگان تماس کردم، متشکرم.
خیلی ممنونم از این دوست عزیزمون سهر خانم دکتر مریم منظمی پشت خط برنامه هستم که دکتراشون مدیریت و برنامه ریزی در ورزشه. ایشون حدوداً 24 سال سابقه در وزارت ورزش و جوانان یا تربیت بدنی سابق داشتن، معاون توسعه ورزش بانوان استان خوزستان حدوداً 5 سال بودن، مدیر کل سابق دفتر هماهنگی امور بانوان وزارت ورزش در فدراسیون های مثل فدراسیون کشتی یا فدراسیون وزن برداری همیشون حضور داشتن به عنوان نایب رئیس بانوان و خب حضور ایشون به گونه‌ای بوده که ترجیح دادیم حتما با ایشون گفتگو بکنیم با توجه به آموزه‌هایی که ایشون داشتن و همچنین تجربیاتی که در حوزه مدیریت ورزش بانوان در این سالهای فعالیت به دست آوردن. خانم دکتر منظمی سلام.
خانم دکتر منم سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای اکرامی و جناب آقای والیزاده عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و سلام و وقت بخیر ویژه خدمت تمامی شنوندگان عزیز همیشه با ورزش دارم.
سپاسگزارم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. با توجه به سابقه و حالا رزومه‌ای که شما دارید ارزشمنده برای ما که توی این برنامه که در واقع موضوعش ویژه ورزش بانوان هست با شما صحبت بکنیم. خیلی از تجربیاتتون میتونیم استفاده بکنیم، همچنین شنوندگان عزیز ما. خب میدونید که اخیراً معاونت توسعه ورزش بانوان تغییر کردن، البته دو ماهی سرپرست بودن، چند روز پیش حکم معاونتشون هم زده شد، ابلاغ شد و قطعاً بانوان ما توی بخش‌های گوناگون حالا چه ورزش همگانی چه قهرمانی مطالباتی دارن. کارهایی در گذشته انجام شده، کارهای زمین مانده‌ای هم وجود داره که خب خیلی دوست دارن بانوان ورزشکار ما این کارهای زمین مانده به انجام برسه، به سرانجام برسه. ما با خانم کاظمی‌پور هم قبل از شما صحبت کردیم، برنامه‌هایی هم ایشون دارن، امیدواریم به نتیجه برسه و وضعیت بهتر بشه. شما خانم دکتر منظمی نظر شما چیست؟ به نظر شما که سالها توی بخش‌های مختلف ورزش کار کردید، چه برنامه‌هایی می‌تواند برای بانوان چه در بخش قهرمانی چه در بخش همگانی اجرا بشود که نشده تا حالا و در این سال‌های آینده با معاونت جدید می‌تونه به اجرا برسه؟
بله شما لطف دارید و سپاسگزارم از صحبت‌های شما در حوزه بانوان. خدمتتون عرض بکنم که جناب آقای والیزاده، بررسی میزان رشد سال‌های اخیر ورزش بانوان در عرصه‌های داخلی و خارجی هرچند گواه این هستش که پیشرفت نسبی ورزش بانوان ایران داشته، اما نمیتونیم واقعا این واقعیت رو نادیده بگیریم که در مقایسه با ورزش مردان و یا بانوان کشورهای دیگه از رشد خوبی برخوردار بوده. ضمن اینکه در سال 1384 که طرح ادغام انجمنها و فدراسیونهای ورزشی در راستای سند راهبردی نظام جامع صورت گرفت، دلایلی رو توجیه کردن مبنی بر اینکه هدف از این کار افزایش مشارکت زنان در ورزش، بهبود و توسعه ورزش قهرمانی زنان و همچنین سیاست‌گذاری کلان خواهد بود. در نگاه اول خب یک توفیقی بود که واقعا ورزش زنان رو نوید میداد، اما طرح ادغام در ادامه کار با موارد بحث‌انگیزی روبرو شد و تا حدودی هم از اهداف خودش، یعنی همون یک پارچگی ورزش کشور و به خصوص تخصیص منابع مناسب تر به بخش بانوان باز ماند، به طوری که حالا مدیران بخش اون زمان بخشنامه‌ای رو صادر کردن مبنی بر این که 30% از اعتباراتی که در فدراسیون ها از وجود داره به بخش بانوان اختصاص پیدا کنه.
بله.
حالا این سوال مطرح میشه چه
چرا 50% جامعه کشور ما که سالیان متمادی در